رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. بعد اعلان تحریم های نوی امریکا علیه روسیه، بیرژه مالی مسکو دادو گرفت با دلار و یورو را قطع کرده است. در سامانه بیرژه آمده است تجارت با دلار و یورو از روز 13 ایون باز داشته می شود. روز 12 ایون بیرژه مسکو به فهرست تحریم های وزارت خزینه داری ایالات متحده امریکا وارد شد. این تحریم ها به دلیل تجاوز روسیه به خاک اوکراین علیه مسکو جاری شده اند. وزارت خزینه داری امریکا در اظهارات گفت تحریم های نو بدن نظامی مالی روسیه را هدف قرار داده است که به سرمایه گذاری در صنعت دفاع روانه شده است. الکساندر کولیاندر پژوهشگر اقتصادی گفته است تحریم های نو خراجات برای برآوردن اسعار خارجی را از روسیه افزایش می دهد. بعد تجاوز روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 کشورهای غربی علیه مسکو تحریم های سخت جاری کردند. یک بلاگر تاجیک از اذیت و تهدید شوهرش شکایت کرده است. رخشانه رحمت‌اللهیوه که با تخلص صافی در اینستاگرام معروف است، 12 ایون نوشت شوهرش او را اذیت می‌دهد و با کار تهدید می‌کند. نظر شوهر این زن تا این دم دسترس نیست و روشن نیست که او در این باره چی می‌گوید. رخشانه رحمت‌اللهیوه با درخواست کمک از مقامات نوشته است: هر روز زندگی من با تهدید کشتن است، مرا مجبوری قپیده است. این بلاگر همچنین نواری را گذاشته است که در آن صدای بحث و دعوای یک مرد و زن شنیده می شود. رخشانه رحمت‌اللهیوه در پایان نوار نوشته است: از حساب جنجال های شوهرش کودکانش بیمار شدند. در حالی که نظر شوهر این زن و مقامات معلوم نیست، رخشانه رحمت‌اللهیوه نوشته است: از بالای شوهرش به مقامات کارهای داخلی مراجعت کرد اما به دادش نرسیدند. بلاگر گفته است 5 سال باز با شوهرش زندگی دارد. شکایت بلاگر در شبکه های اجتماعی واکنش هایی را به میان آورد و چند کاربر از مقامات خواستند قضیه را تحقیق کنند. شکایت از خشونت خانوادگی در تاجیکستان حادثه نو نیست. حامیان حقوق بارها از اذیت شدن زنها از جانب شوهرهایشان شکایت کرده بودند. در جریان اعتراض های روز چهارشنبه در شهر یریوان ارمنستان 101 کس آسیب دیده است. در میان آسیب دیدگان ماموران پلیس هم هستند. رادیوی ابشست وینوی با استناد به وزارت تندرستی ارمنستان اطلاع داد که 85 نفر بعد رسانیدن کمک اولیه طبی مرخص شدند. باقی آسیب دیده ها در بیمارستان بستری می باشند. کانال تلگرامی ارمنیا تودی با تکیه به وزارت کارهای داخلی ارمنستان خبر داد که در نتیجه اعتراض ها 18 کارمند پلیس هم زخمی شدند. اعتراض ها در ارمنستان چند هفته باز ادامه دارند. هزارها نفر روز 12 ایون به نشان اعتراض بار دیگر در نزد بینای پارلمان این کشور جمع شدند. تجمعگران با روند تعیین و نشانه‌گذاری مرز ارمنستان با آذربایجان راضی نیستند و استعفای سروزیر نیکول پاشینیان را طلب می‌کنند. دادگاهی در شهر هامبورگ آلمان پهن کردن خبرها را درباره آن که گویا بنیادگذار ازبک تبار شرکت USM Holdings علیشر عثمانوف در باواریا ویلا یا خانه با حشمتی دارد برای نشریه تگرنسیر ستیمه من کرده است. این قرار دادگاه روز 10 ایون صادر شده. برای هر بار نقض آن تا 250 هزار یورو جریمه پیش بینی شده است. اگر جانب جوابگر توان پرداخت این پول را ندارد، به او حبس به مهلت تا 6 ماه تهدید میکند. وکیلان مدافع عثمانوف نشریه مذکور را برای یک مطلبش در سال 2017 به دادگاه کشیدند. با گفته آنها صاحب کار بر اساس آوازه ها حدود یک سال ویلای را در تگرنزه آلمان صاحبی کرده است. پیشتر دادگاه فرانکفورت آلمان قرار کرده بود که همه اموال اولیگارخ ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف که در دایره پرونده پولشویی مصادره شده بودند برگردانیده شود. خبرگزاری روسی اینترفاکس اطلاع داد که سندهای مصادره عثمانوف هم همراه اموالش برگردانیده می شوند. پلیس آلمان در چند انشاءات مربوط به ثروتمند علیشر عثمانوف در شهر باواریا آن کشور کافتکوف انجام داد. علیشر عثمانوف یکی از شخصان ثروتمندترین در روسیه است. بنا به بهاگذاری مجله فوربس در سال 2022 دارایی عثمانوف 14.4 4 میلیارد یورو شمرده شده است. بعد از حمله گسترده روسیه به اوکراین، اتحاد اروپا، آمریکا و بریتانیا عثمانوف را شامل روی خط تحریم ها کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
متگل بولتوی و ساکنی ولایت سیاه تقریباً 3 ماه پس پسرش منوچهر بولتوی را می‌جوید. من فرزان محمدی تفصیلات این حادثه را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. بالاخره نزدیکان بولتوی 40 ساله در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت و می‌خواست به تاجیکستان برگردد، اما تماس با او به طور ناگهانی شب 22 مرد قطع شد. شبی که به کراکو سیتی خالی کنار مسکو حمله مرگبار صورت گرفت و مقامات روسیه تا کنون در پیوند به آن چند زاده تاجیکستان را دستگیر و حبس کردند. به هم راست آمدن این دو حالت فرضیه های زیاده را در سری مادر و همسر و خویشاوندان دیگری منوچهر بولتوف ایجاد کرده است. او بازداشت شده است یا در آزادی است و از خانواده می گریزد، زنده است یا بر حیات نیست، به غلامی افتاده یا تصادف کرده است. از سالهایی است که اعضای آیله به یکدیگر می دهند ولی در حال حاضر پاسخ ندارند. آنها در این مدت به مقامات و شناس و ناشناس در تاجیکستان و روسیه نیز مراجعت کرده تا حال درباره در کجا و در چی وضع بودنش اطلاعی نگرفتند.
همه جا مراجعت، من همینجا چند تا ملیس خانه من رفتم پسالسوی روسیه های همه جا برفتم، اونا گفت که این خیلی ما نمیدانه و او رو ارگزشتگی باشد نمیدانه و این پسالسوی گفت که ما این روسیه این باید گراجدنی باشد ما یاردم کرمتونه. من تمام لیسخانه رفتم، شما اینجا به ویاتان نه پرپسکاتان گفت من قبول کرده میتونم. دو روز پیش می سه روز شد انی پنج که من به تلفون کرو گفت که چه خیل شد. من گفتم من هم خیل شده گیم قریزه کرم، هم هون این خیل شکار کرده میتونه، هم گرنسای بینن گفت.
نقل کرد سیحونه مزفر و همسری منوچهر بولتوف روزی 11 ایون. منوچهر بولتوف یک سال پیش پس از ادای دوره دپارتاسیا بنیتی کار به روسیه رفته است. مادر 62 سالش بوتگول بولتوف میگوید او اول در شهر مسکو استایی میکرد، سپس به کالوگا و سویتلوفسک کوچید.
سردار آیله بعد پدرش بود، سویت ما با پول میفرستند، بچه ها با چهار تا خواهرش خانه بسر کرد. مشکل تر شد یک گویم کن کمتر. اگه من همین دادره کش 24 به در آمد 99 سال 24 به میدرال می همین خوانو به سر کردم در کار کن وی پولش در این وی به سر کراس مهم به وی میکنه دو.
نقل کرد او منوچهر بولتوف در شب گم شد که در مسکو به بنای کراکو سیتی هال حمله صورت گرفت و تقریبا در همه منطقه سرحدی روسیه حالت اضطراری اعلان شد. سیحونه مزفر و همسر منوچهر بولتوف میگوید
19 مارت من همین سال همون سویلوسکی یک تاکسی که آمدن و سه شب همون مهمان خانه ایستادن. من چی میدانم که این خیلی میشن که پرسم که مهمان خانه وی کجا. 22 مرد تنده شب تلفن کردن که من همین راه افتابوس فراورو نمیدانم اینجا کجا. یک تاکسی آورد، من نمیدانم وی تاکسی کیم بود و این نپرسیدگی ما که چی با همون مهمان خانه فراور اون کسی تاشکین میبرم گفته که بود ازبکستان گفته که بود است.
منوچهر بولتوف و سیحونه مزفر و 10 سال پیش با هم ازدواج کرده صاحب 4 فرزند هستند. سیحونه از او مرد آرام طبیعت و با مسئولیت توصیف کرد و احتمال رفتنش را به جنگ در اوکراین و یا پیوستنش را به سازمانهای ممنوع رد نمود. حدود 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. معلومات دقیق درباره شهروندان ناپدید شده تاجیکستان در روسیه وجود ندارد. حالا خانواده منوچهر بولتوف عزم دارند که به مقامات کشورهای همسایه روسیه از جمله قزاقستان مراجعت کرده برای یافتن نشان از او مدد پرسند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر روسیه را برای بودن کودکان اوکراینی و سپردن آنها به خانواده های روس متهم کرد. این اتهام پس از آن صدا می دهد که اخیراً یک تحقیقات نو درباره را بودن کودکان اوکراینی از سوی روسیه نشر شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز 12 ایون گفت این اقدام ها نفرت انگیز و وحشتناک است. کودکان اوکراینی با خانواده هایشان در داخل اوکراین تعلق دارند. وی افزود روسیه نه تنها علیه ارتش اوکراین بلکه علیه مردم اوکراین جنگ بر راه انداخته است. نشریه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه در گزارش تحقیقاتی نوشت که 4 کودک اوکراینی را شناسایی کرده است که به روسیه برده شده و نام و مشخصات دیگری آنها را برای فرزندخوانی در یک وبسایت روسی گذاشتند. این گزارش میگوید که این کودکان از 8 تا 15 ساله هستند. بر اساس این گزارش نام یک از این بچه ها به اسم روسی تغییر یافته و هیچ اشاره در وبسایت به هویت و ریشه های اوکراینی او نشده است. اوکراین خواستاری بازگردانیدن حدود 20,000 کودک است که میگوید روسها از آغاز این جنگ در سال 2022 تا کنون آنها را به طور غیر قانونی به روسیه بردند. قبلا دادگاهی بین المللی گاگا به همین دلیل اعلان کرده بود که قرار بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و ماریا لواوا بلاوا را به اتهام اشتراک در ربودن کودکان اوکراینی صادر کرده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، ماه گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفت که می‌خواهد در نشست صلح اوکراین که آخر این هفته در شوئیسریا برگزار می‌شود، مسئله بازگشت این کودکان به کشور خود را به یکی از موضوعهای اساسی تبدیل دهد. ولادیمیر زلنسکی هشدار داد که وقت می‌گذرد و این کودکان دور از خانواده در قلمرو پوتین طور کلام می‌شوند که به سرزمینی مادری خود نفرت می‌ورزند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پهلوانان تاجیگ در مسابقات قهرمانی کورشی آسیا که در شهر تهران برگزار شد، 5 مدال، 1 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. در این باره من نرزالهی لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. آژانسی اطلاعاتی دنیا خبر می دهد در 13مین دور مسابقات قهرمانی کورشی آسیا که در پایتخت ایران شهر تهران دایر گردید، 200 ورزشکار از 20 کشور قاره اشتراک کرد. مسابقات میانی مردان و زنان صورت گرفت. بایت دسته تاجیکستان تنها مردان شامل بودند. پهلوانی معروف تاجیک شکر محمد میرمحمدوف که در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلو همه رقیبانش را شکست داد، با مدال طلا سرفراز گشت. در واقع این گوشتگیری 26 ساله تاجیک اینچنین عضو دسته منتخب جدای کشور می باشد. نماینده دیگری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانوف در وزن زیر 73 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. 3 گوشتگیری دیگر رحمت الله بیک فرهادوف در وزن تا 81 کیلو، عمر رسولوف در وزن تا 90 کیلو و فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو با نشانهای برنجی قدردانی شدند. در حساب مدال ها بین مردان دسته ازبکستان با کسب 5 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنجی جای اول را صاحب گشت. تیم ایران با کسب 1 نشان طلا، 5 نقره و 1 برنجی مقام دوم را از آن خود کرد. دسته تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنجی سوم شد. در حساب عمومی دسته با نظر داشتی رقابت ها میان مردان و زنان، منتخب ازبکستان با کسب 8 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنجی پیروز گشت. ضمناً کورش گوشتی کمربندی سنتی مردم ترک زبان است که در آسیای مرکزی پیدا شده است. این هنری محاربوی تاریخی طولانی دارد که آن را به یکی از معمولترین نمودهای ورزش در منطقه تبدیل داده است. سالهای اخیر این نمودی ورزش در بسیار کشورهای جهان نیز رشد میکند و در همین حال حدود 120 فدراسیون ملی از آسیا، افریقا، اروپا، امریکای شمالی و جنوبی، اینچنین اقیانوس با عضویت سازمان بین المللی کورش که راهبرش منصور میرزایوی ازبکستانی است، پذیرفته شدند. کورش به خصوص در ازبکستان موقعی خاصه دارد. طبق قرار پرزیدنت این کشور، حکومت ازبکستان کوشش میکند که کورش تا سال 2028 به برنامه بازی های المپی شامل گردد. کورش در تاجیکستان نیز معمول است. ورزشکاران تاجیک در این رشته در قهرمانی جهان 5 نشان طلا به دست آورده، همچنین 6 نفر دیگر جایزه دار گشتند. ضمن دو پهلوان تاجیک خیراندیش مرادزاده و حق نظر نظرف سال گذشته در رشته کورش در بازی های 19 آسیایی در شهر هنگژوی چین با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. ماه اکتبر سال گذشته ظهورشاه نورمحمدزاده رئیس نوی فدراسیون کورش تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه ناصر بازاروف که از ابتدا در مدت 20 سال رهبری این فدراسیون را به عهده داشت عوض کرد.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دل من دست چی تو در خنده نهی، من بجز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دل من دست چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است، کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم، مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت می گیرد و من فکر می کنم که اینجا دیگر وقت آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظر شما چی است؟
برحمان. درود به آقای کبیری و به بینندگان همچنین سلام و درود. ببینید در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011 یعنی که از زمانی که سیمومن یتیموف یک تاری جهان گرفت و از سری قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این دایش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبتی فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دستی اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه‌های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشون آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید من قبل از اینکه به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت، پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکری ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه های هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمده به رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک بود.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه های شما هم هستن، شبکه های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رسانه در این مسئله که الان صحبت داریم؟
ببینید شبکه هایی که حداقل نزدیک با ما هستن، اینها تلاش میکنن، زحمت میکشن و تلاش میکنن نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنن. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صدها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدن که هدف آنها پروکاسیون کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینند که حتی در صفحه های فیسبوکی، در شبکه ها تحقیر ارزش های دینی را میکنند، مسخره میکنند و دلخواه دیندار را میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنند و این به طور اوتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراط گرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دست چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیع ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کردید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهر مذهبی، باریش های دراز، با صلاح و جامعه، با تاقی آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را به انگیزه مذهبی، احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افرادی ماندند؟ چرا؟
واقعا ببینید، وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست؟ طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقعی دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشد، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگانده است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگانده صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از هم فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیون، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه به شخص اول، به حکومت، به نزدیکای خانواده اول نشان میدن. همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم. و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف اپوزیسیون هم همین خلاص.
حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تایسون از طریق رسانه‌ها پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب می‌کند، ولی چرا قشرای وسیع و به خصوص جوانان به روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت‌ها و امر معروف آنها را گوش می‌کنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تایسون شعار وحدت ملی را در جامعه پهن میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تایسون چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجیک خود را فریب خورده می دانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در آنجا تمام از استاد و مدرس و تا فراشش از طرف کمیته امنیت تعیین می شد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج، در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهتری را مثل شاه نوردینجا و حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتات تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت امان، کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شود. یک نکته اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسمان راضی هستم، اما اپوزیسیون این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه تو همین دو سه سال اخیر تمام تلاش ما برای آن بود که در رسانه های نزدیک به اپوزیسی اصلا هیچ گونه از خشونت و تحقیر و از حرفای بیرون از فرهنگ سیاسی راه داده نشود. اما خود همین بلاگرهای نزدیک به اپوزیسی ما را متهم به آن کردن که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ زبانی را مثل زبان خودشان نمیفهمند و اونا هم رو آوردن به خشونت، رو آوردن به تحقیر کردن و این فرهنگ خشونت و تحقیر را حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اول را گذاشت، اون را ساخت و امروز دیگر بلاگرها و حتی بلاگرهای اپوزیسی هم متاسفانه رو آوردن به همین فرهنگ و همین زبان جواب میگیرن.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر و سپس با پس برمیگردیم. بسیاری ها بر این نظرن که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمیآید. سامانه و صحیفه‌های شما یا نزدیک به شما در شبکه‌های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمیکنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیا میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یگون مراتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یگون تحقیر، یگون خشونت، یگون چیزی شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگر را که خود را نزدیک به اپوزیسیا میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن در اساس کارهای اونها بها میگیرم؟ ما بله اونها این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست، بلکه من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم. و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند، نه تنها پورا، اصلا بعضی میگن در این قسمت فعالیت ما کاملا مستقل هستیم و هیچ کس حق ندارد پیشی رای ما را بگیرد برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه رفتار میکند و اونها سزاوار آن هستند که با همین لفظ با آنها صحبت شود. که من بار دیگر تکرار میکنم، کاملا با این راضی نیستم و هنوزم بر این نظر هستم که ما باید فرهنگی دیگر را به نمایش بگذاریم. اگر حکومت، رسانه‌های حکومتی، بلاگرهای حکومتی دست به تحقیر میزنند، این شرط نیست که اپوزیسیا هم به همین گونه جواب بگیرد. اما ببینید، من مسئله رو ریشه رو در اصولا در چی میبینم؟ حکومت جمهوری تاجیکستان امروز منفیتدار نیست که فضای اطلاعاتی، معنوی و دینی را در اختیار یک ایده از شخصیت ها، احزاب و گروه های معتدل بدهد. کاملا به این منفیتدار نیست. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افراط‌گرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستادید. در صورتی که ارزش های دینی و مذهبی تاجیکان طول هزار سال بیشتر شکل گرفت و اینها در پهلو یکدیگر بودند، با هم آمیخته شدند.
فقط حکومت های قوی هستند که اپوزیسیون قوی دارند و وقتی که اگر اپوزیسیون قوی باشد حکومت میگیرد، نمیتوند حکومت ضعیف در برابر اپوزیسیون قوی وجود داشته باشد. حالا تلاش آقای کبیر برای توجیه مثلا توجیه بعضی از عملکردهای هم طرفدارشون مثلا در مجموع اپوزیسیون، خب من فکر میکنم فقط تلاش است، چون نمیشه نه توجیه کردن. هیچ وقت خشونت را نباید مثلا با هیچ دلیل نباید توجیه بشود. البته آقای کبیر تلاش نداره که توجیه کنه. در مجموع میخوام عرض کنم که هیچ گونه خشونت در برابر خشونت نشان دادن توجیه خشونت نیست. از طرف دیگه حالا من میخوام همون سوال اولتون جواب بگم، چون برای اینکه فراموش نکنم. ببینید، بین حکومت و مردم فاصله خیلی زیاد است. متاسفانه حکومت تاجیکستان مثل یک کاسته شده. تصور کنید یک معمولا منصبدارا از طرفدارای حکومت امام رحمان یا از بستگان حکومت امام رحمان میان با یک شهرستان یا مثلا طور مثال بگیم با اسفره، مشچان، نمیدونم یا حصار، هر جا اونجا بیگانه است و هیچ وقت با مردم نیست. دنبال این است که یک طریق مثلا از اونجا یا جایگاهی برای خودش رو کند. اگر مثلا بگیم امنیتی است، یک رتبه بگیرد، اگر پلیس است، ملیس است مثلا اونم یک رتبه بگیرد، یا اگر مثلا منصب داره دیگه است، دنبال یک طریقی مثلا ثروت جمع کردن، خانه گرفتن، زمین فروختن، از این کاراست. و هیچ وقت شما نمیبینید که یک حکومتی به حد مثلا مثل یک ملا بگیم مثل یک روحانی در عذاب و ماتم و اینای مردم باشد. یک ملا مثلا نکاح میبندد مردم نکاح میخواند دعای فاتحه میکرد در مراسم دیگر آش اشتراک در عزاش اشتراک، یعنی همیشه با مردم است. و متاسفانه حکومت آمد از رشک نمیدونم یا از هر چیزی همون جایگاه هم خواست از با این قانون تنظیم و از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی میخواد از مردم دور باشد، خودش میخواد هم دیگر را دور کند اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسی قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسی ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجوی واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید مخالفین امروزه تاجک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین حالا نگیم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قوی‌تر است و قوی‌تر عمل میکند، اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است. مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد، اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی ضعیفش هم حتی در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنند که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقاد میکنم، مثلا نورسیدش رو حتما انتقاد میکنم، اینجا جای تعارف هم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن حکومت اجازه نمیتهد که اپوزیسیونش قوی شود چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کوله که آقای کبیری می‌سازه. هر کشور دیکتاتوری که هست، خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این موارد فکر می‌کنم باید که برای همه‌مون روشن باشد. اینجا که میگید که به جای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشروپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم بود، همه چیزی که در اطرافش دیگر هست مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حاکننده اونا باشن، یعنی ملامون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایه چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن و مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل وضعیت فاجعه بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری نظری شما چی است؟ مرحمت.
ببینید جناب ظفر صوفی بسیار حرفی خوب گفتن که ما باید بعضا تعارف رو کنار بگذاریم و صمیمانه صادقانه صحبت کنیم. من کاملا قبول دارم که ما را انتقاد کنند و همچنین به خودمان باید حق بدهیم که دیگران را هم کم کم انتقاد کنیم، چون که در اینجا ما باید ریشه کاری کنیم که ریشه این مشکلات ما، جامعه ما در کجا است. همون طوری که در یک حکومت ضعیف، در یک جامعه که رهبریتش ضعیف است، از همه چی میترسد، نمیتواند اپوزیسیون قوی شکل بگیرد، همون طور نمیتواند جامعه شهروندی قوی شکل بگیرد، رسانه قوی شکل بگیرد. اما بیاید همین جو وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسمان قبول دارم. سوال را این طرح مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران به نام روشنفکران تاجیک، متاسفانه من همچون قشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل بازو عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند. احساس مسئولیت در این قشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردند. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردند از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردند، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادند، اما شماره زیادی از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی از مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودند، اینها نقش خود را الان در آن میبینند که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنند و کی ضعیف است کی قوی. اون چیزی که فضای رسانه ها، فضای ایدئولوژی در جامعه ما امروز خالی مانده است و اپوزیسیون و حکومت پر کردن از یک طرف، از یک طرف داعش، من درست درک کنید، من فکر میکنم که اینجا ضعفی همون بخش روشنفکر و همون روزنامه‌نگاران کسبی هم هست که میدان را برای ما و برای حکومت و دیگران خالی گذاشتن. وقتی اون رسید،
شما فکر نمیکنید که با این پاسختون یک کمی از مسئولیتی که بردوش دارد مخالفین تاجیک یعنی کنار رفته استادید؟ اینطور به نظر نمیرسد؟
نه، ببینید، رسالت یک نیروی مخالف، این مخالفت با حکومت است در تمام دنیا. رسالت اول یک نیروی مخالف نه تاسیس رسانه هست، نه یکون کارهای فرهنگی و اجتماعی است. در تمام دنیا اپوزیسیون ترامپ، اپوزیسیون بایدن، اپوزیسیون شولز مسئولیتش این نیست که بیاید کارهای اجتماعی و فرهنگی کند. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی، حکومت، رسانه را میشناسم. ما بعضا جایها را عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه را طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت رو انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر را. بنابر همین
بله، در این تشکر
کاملاً واضح روشنم.
بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعاری مشخص ملی ندارد و یک روز با شعاری آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواهد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب، اول جواب اینا بگم، اول جوابی که آقای کبیری گفتن اونا بگم، بعد بگم به این چیز. ببینید واقعا ما کسی متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد، یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاید مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند، و میتوند اپوزیسیون بیاد آینه بزند بشکند، میتوند حکومت هم بیاد آینه رسانه را بزند بشکند. اما در جامعه روشنفکرها و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونها میتوند صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سال 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله ازدگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده، و در یک کشوری که 96-97% مسلمان هم. در چنین یک جامعه، در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت، 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته، در اعضا داشته، در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگویم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر، حالا یک حزب درست که انتخاب میکنه، اما در کادر سازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگویند که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است. میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چیزی کنه، یک جامعه مسلمانی است. در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنند.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحمانی که پیشوا پرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشوا پرستی در اولویت بذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش رو الان میزد. این هم یک نوعی دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار رو کنه، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست. صداقت به اصل مسئله نیست. صداقت به منفعت مردم نیست. صداقت به ثبات جامعه نیست. صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه. یعنی پوشیده است البته در خیلی موارد، مثل عبدالله، آدمایی که مثلا بسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن. اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، بی‌عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومتداران و اون تیمی تبلیغاتی او هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله راهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه‌ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش‌های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید درک کرد که تمام این واژه‌های مثل دولت‌داری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت، شعارهایش روانه شدن به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو ما دیده استادیم. نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخلی که جناب ظفر صوفی گفتن، فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله، تشکر.
ببینید، سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد، یک خالیگی به وجود میاد. این خالیگی را کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسیون است و این روزنامه‌نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی را شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه‌نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تأسیس بشه.
تشکر. بله.
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون ندارد. اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی دارد و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میوید ایدئولوژی اپوزیسیون را مثلا تبلیغ میکند که طبیعی است که توجه بزن پروپاگانده میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگانده است، رسانه حکومتی، و مردم هم با پروپاگانده باور نمیکنند. آخه باید بالاخره به این نتیجه رسته باشند که به این نتیجه برسند که با پروپاگانده، با تبلیغ دروغ نمیشود مردم را باور کرده به طرف خودشان متقاعد کنند بیارند. و مردم طبیعی، جوان ها مخصوصا، اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتاست.
تشکر. و ببینید، رو به افرادگرایی آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این مثال می خواهم بپرسم جناب محی‌الدین کبیری، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده میگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم. برای چه جوانی تاجیک امروز افراطگران نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمد خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک صفحه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوانی تاجیک اگر مسلمان نمی بود، بود پرست هم می بود، نمی دانم زردشتی هم می بود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست. در مجموع تمامی عامل ها تأثیر رساندن که امروز جوانی تاجیک مجبور شد که رو به افرادگرایی بیارد.
تشکر. جناب زفری صوفی، شما مرحبا.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودم آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی بودن رفتن به صف داعش پیوستن، و یکیش حالا اگر فراموش نکنم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست، نه نقشی اپوزیسیون، نقشی خودی فرهنگ ما هست که بله. این چیز نگاه داشته این وقت.
بله، و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افراطگرایی رو نآورد؟ چی افراطگرایی اسلامی و یا هر نوع افراطگرایی دیگر؟ جناب مهدین کبیری، خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانم. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندیشمند اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از اون روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالف نتانیاهو هستم، و یک جواب بسیار خوب داد. گفت که امروز من همچون روشنفکر، اندیشمند، فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلام کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر میشود و این آدم کشور ما را، ملت ما را به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا، هم روزنامه‌نگار، هم روشنفکر، فرق ندارد اقتصادچی، تاجر، در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر میشود، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه. ظفر صوفی مرحمت، نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است، و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، یعنی که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومتم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود، و اگر هم چنین آدم ها وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیاین مثلا دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زرقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیل، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایو را از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده را آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه، از کارهایشون اثرگذار بوده و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارن و دیگران دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا با زندانی کردن اینا عزت همان دیگر بزرگ مهر یارف هر ساعت که فرامرز ارگشت است اینا همشون این وکیل مدافعه که بودن اینا را اگر آزاد بکنن مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفر برای بیرون از راه افرادگرای نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر میشود. عرض کردم سواد معرفت و جامعه باز است که میتواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر و شما برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان میرسد. مهمانان برنامه ما مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالق‌زاده در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. بعد اعلان تحریم‌های نوی آمریکا علیه روسیه، بیرژه مالی مسکو دادو گرفت با دلار و یورو را قطع کرده است. در سامانه بیرژه آمده است تجارت با دلار و یورو از روز 13 ایون باز داشته می شود. روز 12 ایون بیرژه مسکو به فهرست تحریم‌های وزارت خزینه‌داری ایالات متحده آمریکا وارد شد. این تحریم‌ها به دلیل تجاوز روسیه به خاک اوکراین علیه مسکو جاری شده‌اند. وزارت خزینه‌داری آمریکا در اظهارات گفت تحریم‌های نو بدن نظامی مالی روسیه را هدف قرار داده است که به سرمایه‌گذاری در صنعت دفاع روانه شده است. الکساندر کولیاندر، پژوهشگر اقتصادی، گفته است تحریم‌های نو خراجات برای برآوردن اسعار خارجی را از روسیه افزایش می‌دهد. بعد تجاوز روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، کشورهای غربی علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کردند. یک بلاگر تاجیک از اذیت و تهدید شوهرش شکایت کرده است. رخشانه رحمت‌اللهیوه که با تخلص صافی در اینستاگرام معروف است، 12 ایون نوشت شوهرش او را اذیت می‌دهد و با کارت تهدید می‌کند. نظر شوهر این زن تا این دم دسترس نیست و روشن نیست که او در این باره چی می‌گوید. رخشانه رحمت‌اللهیوه با درخواست کمک از مقامات نوشته است: هر روز زندگی من با تهدید کشتن است، مرا مجبوری خپیده است. این بلاگر همچنین نواری را گذاشته است که در آن صدای بحث و دعوای یک مرد و زن شنیده می شود. رخشانه رحمت‌اللهیوه در پایان نوار نوشته است: از حساب جنجال های شوهرش کودکانش بیمار شدند. در حالی که نظر شوهر این زن و مقامات معلوم نیست، رخشانه رحمت‌اللهیوه نوشته است: از بالای شوهرش به مقامات کارهای داخلی مراجعه کرد، اما به دادش نرسیدند. بلاگر گفته است 5 سال باز با شوهرش زندگی دارد. شکایت بلاگر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را به میان آورد و چند کاربر از مقامات خواستند قضیه را تحقیق کنند. شکایت از خشونت خانوادگی در تاجیکستان حادثه نو نیست. حامیان حقوق بارها از اذیت شدن زنها از جانب شوهرهایشان شکایت کرده بودند. در جریان اعتراض‌های روز چهارشنبه در شهر یریوان ارمنستان 101 کس آسیب دیده است. در میان آسیب دیدگان ماموران پلیس هم هستند. رادیوی ابشست وینوی با استناد به وزارت تندرستی ارمنستان اطلاع داد که 85 نفر بعد رسانیدن کمک اولیه طبی مرخص شدند. باقی آسیب دیده ها در بیمارستان بستری می باشند. کانال تلگرامی ارمنیا تودی با تکیه به وزارت کارهای داخلی ارمنستان خبر داد که در نتیجه اعتراض ها 18 کارمند پلیس هم زخمی شدند. اعتراض ها در ارمنستان چند هفته باز ادامه دارند. هزارها نفر روز 12 ایون به نشان اعتراض بار دیگر در نزد بینای پارلمان این کشور جمع شدند. تجمعگران با روند تعیین و نشانه‌گذاری مرز ارمنستان با آذربایجان راضی نیستند و استعفای سروزیر نیکول پاشینیان را طلب می‌کنند. دادگاهی در شهر هامبورگ آلمان پهن کردن خبرها را درباره آن که گویا بنیادگذار ازبک تبار شرکت USM Holdings علیشر عثمانوف در باواریا ویلا یا خانه با حشمتی دارد برای نشریه تگرنسیر ستیمه من کرده است. این قرار دادگاه روز 10 ایون صادر شده. برای هر بار نقض آن تا 250 هزار یورو جریمه پیش بینی شده است. اگر جانب جوابگر توان پرداخت این پول را ندارد، به او حبس به مهلت تا 6 ماه تهدید میکند. وکیلان مدافع عثمانوف نشریه مذکور را برای یک مطلبش در سال 2017 به دادگاه کشیدند. با گفته آنها صاحب کار بر اساس آوازه ها حدود یک سال ویلای را در تگرنزه آلمان صاحبی کرده است. پیشتر دادگاه فرانکفورت آلمان قرار کرده بود که همه اموال اولیگارخ ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف که در دایره پرونده پولشویی مصادره شده بودند برگردانیده شود. خبرگزاری روسی اینترفاکس اطلاع داد که سندهای مصادره عثمانوف هم همراه اموالش برگردانیده می شوند. پلیس آلمان در چند انشاءات مربوط به ثروتمند علیشر عثمانوف در شهر باواریای آن کشور کافتکوب انجام داد. علیشر عثمانوف یکی از شخصان ثروتمندترین در روسیه است. بنابر بهاگذاری مجله فوربس در سال 2022
دارایی عثمانوف 14.4 میلیارد یورو شمرده شده است. بعد از حمله گسترده روسیه به اوکراین، اتحاد اروپا، آمریکا و بریتانیا عثمانوف را شامل روی خط تحریم ها کردند.
خرج میسوخیم
از بخالی خیلی ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بیدابده جمسید با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بوتگول بولتوی و ساکنی ولایت سیاه تقریبا 3 ماه باز پسرش منوچهر بولتوی را می‌جوید. من فرزان محمدی تفصیلات این حادثه را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. بالاخره نزدیکان بولتویف 40 ساله در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت و می‌خواست به تاجیکستان برگردد، اما تماس با او به طور ناگهانی شب 22 مرد قطع شد. شبی که به کراکو سیتی خالی کناری مسکو حمله مرگبار صورت گرفت و مقامات روسیه تا کنون در پیوند به آن چند زاده تاجیکستان را دستگیر و حبس کردند. به هم راست آمدن این دو حالت فرضیه های زیاده را در سری مادر و همسر و خویشاوندان دیگری منوچهر بولتوف ایجاد کرده است. او بازداشت شده است یا در آزادی است و از خانواده می گریزد؟ زنده است یا بر حیات نیست؟ به غلامی افتاده یا تصادف کرده است؟ از سوالهایی است که اعضای آیله به یکدیگر می دهند ولی در حال حاضر پاسخ ندارند. آنها در این مدت به مقامات و شناس و ناشناس در تاجیکستان و روسیه نیز مراجعت کرده، تا حال درباره در کجا و در چی وضع بودنش اطلاع نگرفتند.
همه جا مراجعت، من همینجا چند تا ملیس خانه من رفتم، پسالسوی روسیه های همه جا برفتم. اونا گفت که این خیلی ما نمیدانه و او رو ایرگوزشتگی باشد نمیدانه و این پسالسوی گفت که ما این روسیه این و گراجدنی باشد ما یاردم کرمتونه. من تمام ملیسخانه رفتم، شما اینجا به ویاتان نه پرپسکاتان گفت من قبول کرنه میتونم. دو روز پیش می سه روز شد انی پنج که من به تلفن کرو گفت که چه خیل شد. من گفتم من منم خیل شده گیم قریزه کرم، هم هون این خیل شکار کرنه میتونه، هم گرنس های بینن گفت.
نقل کرد سیحونه مزفر و همسری منوچهر بولتیف روزی 11 ایون. منوچهر بولتوف یک سال پیش پس از ادای دوره دپارتاسیا بنیتی کار به روسیه رفته است. مادر 62 سالش بوتگول بولتوف میگوید او اول در شهر مسکو استوی میکرد، سپس به کالوگا و سویدلوفس کوچید.
سردار آیله بعدی پدرش بود. سویت ما با پول میفرستون. بچه ها با چهار تا خواهرش خانه به سر کرد. مشکل تر شد یک گویم کن کم تر. اگه من همین دادرکش 24 به در آمد نبود، 9 سال 24 به میدرال می همین خوانو به سر کردم در کار کن وی پولش در این وی به صرف کراس مهم به وی میکنه دو.
نقل کرد او منوچهر بولتوف در شب گم شد که در مسکو به بنای کراکو سیتی هال حمله صورت گرفت و تقریبا در همه منطقه سرحدی روسیه حالت اضطراری اعلان شد. سیحونه مزفر و همسری منوچهر بولتوف میگوید
19 مارت من همین سال همون سویلوفسکی یک تاکسی که آمدن و سه شب همون مهمان خانه استادن. من چی میدانم که این خیلی میشن که پرسم که مهمان خانه وی گجا. 22 مارت تنده شب تلفن کردن که من همین راه افتابوس فراور و نمیدانم اینجا کجا. یک تاکسی آورد، من نمیدانم وی تاکسی کیم بود و نپرسیدگی من که چی به همون مهمان خانه فراور اون کسی تاشکین میبرم گفته که بود ازبکستان گفته که بود است.
منوچهر بولتوف و سیحونه مزفر و 10 سال پیش با هم ازدواج کرده صاحب 4 فرزند هستند. سیحونه از او مرد آرام طبیعت و با مسئولیت توصیف کرد و احتمال رفتنش را به جنگ در اوکراین و یا پیوستنش را به سازمانهای ممنوع رد نمود. حدود 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. معلومات دقیق درباره شهروندان ناپدید شده تاجیکستان در روسیه وجود ندارد. حالا خانواده منوچهر بولتوف عزم دارند که به مقامات کشورهای همسایه روسیه از جمله قزاقستان مراجعه کرده برای یافتن نشان از او مدد پرسند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر روسیه را به ربودن کودکان اوکراینی و سپردن آنها به خانواده های روس متهم کرد. این اتهام پس از آن صدا می دهد که اخیراً یک تحقیقات نو درباره ربودن کودکان اوکراینی از سوی روسیه نشر شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 12 ایون گفت این اقدام ها نفرت انگیز و وحشتناک است. کودکان اوکراینی با خانواده هایشان در داخل اوکراین تعلق دارند. وی افزود روسیه نه تنها علیه ارتش اوکراین بلکه علیه مردم اوکراین جنگ بر راه انداخته است. نشریه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه در گزارش تحقیقاتی نوشت که 4 کودک اوکراینی را شناسایی کرده است که به روسیه برده شده و نام و مشخصات دیگری آنها را برای فرزندخوانی در یک وبسایت روسی گذاشتند. این گزارش میگوید که این کودکان از 8 تا 15 ساله هستند. بر اساس این گزارش نام یک از این بچه ها به اسم روسی تغییر یافته و هیچ اشاره در وبسایت به هویت و ریشه های اوکراینی او نشده است. اوکراین خواستاری بازگردانیدن حدود 20,000 کودک است که میگوید روس ها از آغاز این جنگ در سال 2022 تا کنون آنها را به طور غیرقانونی به روسیه بردند. قبلا دادگاهی بین المللی گاگا به همین دلیل اعلان کرده بود که قراری بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ماریا لواوا بلاوا را به اتهام اشتراک در ربودن کودکان اوکراینی صادر کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ماه گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفت که میخواهد در نشست صلح اوکراین که آخر این هفته در شویسریا برگزار می شود مسئله بازگشت این کودکان به کشور خود را به یکی از موضوعهای اساسی تبدیل دهد. ولادیمیر زلنسکی هشدار داد که وقت می گذرد و این کودکان دور از خانواده در قلمرو پوتین طور کلام می شوند که به سرزمینی مادری خود نفرت می ورزند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی کورش آسیا که در شهر تهران برگزار شد 5 مدال، 1 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. آژانسی اطلاعاتی دنیا خبر می دهد در 13مین دور مسابقات قهرمانی کورش آسیا که در پایتخت ایران شهر تهران دایر گردید 200 ورزشکار از 20 کشور قاره اشتراک کرد. مسابقات میانی مردان و زنان صورت گرفت. بیعتی دسته تاجیکستان تنها مردان شامل بودند. پهلوانی معروف تاجیک شکر محمد میرمحمدف که در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلا همه رقیبانش را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. در واقع این گوشتگیری 26 ساله تاجیک اینچنین عضو دسته منتخب جدای کشور می باشد. نماینده دیگری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانوف در وزن زیر 73 کیلا با مدال نقره مکافاتانیده شد. سه گوشتگیری دیگر رحمت الله بیگ فرهادوف در وزن تا 81 کیلا، عمر رسولوف در وزن تا 90 کیلو و فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو با نشانهای برنجی قدردانی شدند. در حساب مدال ها بین مردان دسته ازبکستان با کسب 5 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنجی جای اول را صاحب گشت. تیم ایران با کسب 1 نشان طلا، 5 نقره و 1 برنجی مقام دوم را از آن خود کرد. دسته تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنجی سوم شد. در حساب عمومی دسته با نظر داشت رقابت ها میان مردان و زنان، منتخب ازبکستان با کسب 8 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنجی پیروز گشت. ضمناً کورش گوشتی کمربندی سنتی مردم ترک زبان است که در آسیای مرکزی پیدا شده است. این هنری محاربوی تاریخی طولانی دارد که آن را به یکی از معمولترین نمودهای ورزش در منطقه تبدیل داده است. سالهای اخیر این نمودی ورزش در بسیار کشورهای جهان نیز رشد میکند و در همین حال حدود 120 فدراسیون ملی از آسیا، افریقا، اروپا، امریکای شمالی و جنوبی، اینچنین اقیانوس با عضویت سازمان بین المللی کورش که راهبرش منصور میرزایوی ازبکستانی است پذیرفته شدند. کورش به خصوص در ازبکستان موقع خاصه دارد. طبق قرار پرزیدنت این کشور، حکومت ازبکستان کوشش میکند که کورش تا سال 2028 به برنامه بازی های المپی شامل گردد. کورش در تاجیکستان نیز معمول است. ورزشکاران تاجیک در این رشته در قهرمانی جهان 5 نشان طلا به دست آورده، همچنین 6 نفر دیگر جایزه دار گشتند. ضمناً دو پهلوان تاجیک خیراندش مرادزاده و حق نظر نظرف سال گذشته در رشته کورش در بازی های 19 آسیایی در شهر هنگژوی چین با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. ماهی اکتبر سال گذشته ظهورشاه نورمحمدزاده رئیس نوی فدراسیون کورش تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه ناصر بازاروف که از ابتدا در مدت 20 سال رهبری این فدراسیون را به عهده داشت عوض کرد.
تو بیا جانو دیگه من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جانو دیگه من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، تو بیا تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حمله تروریستی با کراکوس در ماه گذشته که مقامات روسیه اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپ آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میزانبی و به جناب ظفر صوفی. من شکر میکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل، روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه های افراطی از آن جمله داعش صورت میگیرد. و من فکر میکنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین چه روشنفکران، روحانیان معتدل باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکاری عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفر صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظری شما چی است؟
درود به آقای کبیری و ببینندگان همچنین سلام و درود. ببینید در هر صورت درست فهمیدن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011 یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک تاریخ جهان گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این دایش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبت فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دست اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه‌های مستقل نیست، اینستیتوی مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشون آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده های افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیاری قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت است، چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم این نتیجه اون برنامه هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010 بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم آمدند به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید بر رقیبان من آواز دادید. از اون به بعد فضای اطلاعاتی، فضای دینی و فضای معنوی تاجیکستان کاملا تغییر کرد که امروز ما نتیجهش رو میبینیم که میتوان گفت که خلاصه این سیاست داعشی ساختن جوانان تاجیک.
فکر نمی کنید که مثلا شبکه های شما هم هستن، شبکه های حزب نهضت اسلامی، اونها هم که خیلی فعال هستن در شبکه های اجتماعی و مخالفان هستن، چرا پس هیچ تأثیری نمی رساند در این مسئله که حالی صحبت داریم؟
ببینید شبکه هایی که حداقل نزدیک به ما هستند، اینها تلاش میکنند، زحمت میکشند و تلاش میکنند نقطه نظری معتدل دینی را، سیاسی را به جامعه پیشنهاد کنند. اما در جواب چی میبینیم؟ در جواب رسانه‌های حکومتی و بخصوص امروزها ده ها و شاید صدها بلاگرهای نزدیک به حکومت پیدا شدند که هدف آنها پرووکاسیا کردن، احساسات قومی و مذهبی را در جامعه بیشتر کردن است. و آنها ببینند که حتی در صفحه‌های فیسبوکی، در شبکه‌ها تحقیر ارزش‌های دینی را میکنن، مسخره میکنن و دلخواه دیندار را میتوانند فناتیک، متعصب، اکستریمیست اعلام کنن و این به طور اتوماتیک باعث واکنش بخش دیگری از جامعه میشود. من فکر میکنم که هنوزم حکومت جمهوری تاجیکستان از آن که یک بخش از جامعه را به سمت افراط‌گرایی بکشاند دست نکشیده است، از این فایده ها برده استفاده است و در این فضا از دستی چند روزنامه‌نگار، چند تا بلاگری سیاسی معتدل، چند روحانی معتدل کم کار میاد وقتی که در مقابل شما یک هجوم وسیعی ایدئولوژی هست که در اختیارشون تلویزیون دارن، روزنامه ها دارن و ده ها بلاگرها رو مبلغ گذاری کرده ایستادن. حتی باریش شما امروز توجه کردید که برخی از بلاگرهای طرفدار حکومت کاملا با یک ظاهری مذهبی باریش های دراز با صلاح و جامعه با تاقیر آمده برآمد کرده ایستادن تا اینکه از زبان دین و دینداران جوانان را به انگیزه مذهبی احساسات مذهبی آنها را بیشتر آشفته کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا تاریخی بود تشویق رسانه‌های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده‌اند؟ چرا؟
واقعا ببینید، وقتی که ترغیب و تشویق گفتیم، یعنی پروپاگاندا گفتیم، اونجا دیگه رسانه نیست، کار رسانه نیست و مطمئناً تاثیرگذار نخواهد بود. حالا فرمودین که چرا مثلا تاثیرگذار نیست، طبیعی است که پروپاگاندا نه همیشه تاثیرگذار است. آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، تا جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمیشه، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگاندا است، مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگاندا صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش میشود. از فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست، اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرفی حکومت چه طرفی اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقتش شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه‌های دولتی، صداقت شونه به شخص اول و حکومت به نزدیک های خانواده اول نشان میدن، همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی میگیم، و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف اپوزیسیا هم همین خل است.
حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تایسون از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و به خصوص جوانان به روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تایسون شعار وحدت ملی را در جامعه فهم میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد، وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تایسون چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افراطگرایی میگذارد وقتی که خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانی این جوانان تاجی خود را فریب خورده میدانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در اونجا تمام از استاد و مدرس و تا فراش از طرف کمیته امنیت تعیین میشد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج، در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهتری را مثل شاه نوردین جان، حاجی مرزا که با اونجا سفر میکردن، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتار تمام شهرهای روسیه را میگشتم، عزت، امان، کرامت، شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودن، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجری تاجی که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردن به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندن و اینها را تیلا داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی. من فکر میکنم در اینجا نقش اساسی، عامل اساسی برای چنین وضعیت در حکومت است. تو اگر حکومت موقع خود را نسبت این مسئله تغییر ندهد، من فکر نکنم که از دست روزنامه‌نگار و احزاب سیاسی و اپوزیسیون چی کار ساخته شوند. یک نکته را اینجا میخوام اضافه کنم با اون چیزی که جناب ظفر صوفی گفت، من قسما راضی هستم، اما اپوزیسیون این رسانه نیست و نمیتواند نقش رسانه را بازی کند. اگر شما اهمیت داده باشه، تو همین دو سه سال اخیر تمام تلاش ما برای اون بود که در رسانه‌های نزدیک به اپوزیسیون